های چون ما احسا کردیم در واقع فرمایشات تولید کننده های داخلی رو
بله.
یه چیزی که تو صحبت فکر کنم آقای شهیدی هم حالا در واقع در ادامه صحه بذارم به این حرف، خودتونم در ابتدای برنامه اشاره داشتیم، اکثر فعالان در حوزه لوازم خانگی در واقع معتقدن که بنادر تجاری و مرزهای کشور نقش عمده‌ای توی بحث قاچاق دارن.
یعنی آقای بوجهفری
من ازمو تموم بکنم؟
نه نه نه، همینجا میخوام یه مکسی داشته باشیم چون الان ما کسی رو از مسئولین گمرک رو خط ارتباطیمون نداریم. دلیل دارم من این حرفی که دارم میزنم، چون یه تایید و تفاوضی صورت گرفته تو حوزه مرز با قاچاق کالا و ارز، اعداد و ارقام اصلا خیلی اسفباریست.
بله،
حالا هنوز تو صحن مجلس قرار نشده البته این آمارا،
ما هم منتظریم بشه ولی
آره
هنوز نشده.
که مثلا گمرک از مثلا نمیدونم از 10 یا 20 نمیدونم واقعا چه نمره‌ایه، مثلا نمره بسیار ضعیفی گرفته، بسیار ضعیف، یعنی اصلا مردودی کامله، با تک ماندن نمیشه این رو قبولش کرد. خب حالا من چون به یک دوستان تو این حوزه کار میکرد و دسترسی داشت به اطلاعات، یه گزارش 1000 صفحه‌ای در این زمینه به دست اومده. واقعا ما با این همه اتفاقی که تو گمرکمون افتاده در طول این تقریبا 5 6 سال اتفاقات کمی نبوده، یعنی یکی یک اگر کنار هم بذاریم المان به المان جلو بریم میبینیم تو گمرک خیلی اتفاقات افتاده، اما این گمرک ما این گونه است. یعنی اینجا باز آیا چون اشاره کردید به مبادی ورودی تجاری، آخه روزی 1000 تا 3000 کانتینر وارد کشور بشه، این که مثلا وسط آب معدنی شما لوازم خانگی به تعداد قابل توجهی توی کانتینر بذاری وارد کشور بکنی، وقتی ما گیت هایی داریم که همچین فضایی داره، اصلا قابل قبوله واقعا؟ اینا واقعا چیزایی
که برمیگرده به در واقع اشکالاتی که ما تو رویه های گمرکی داریم الان، در واقع داریم بهش مشاهده میکنیم این مسئله رو، که دوستان واقعا تو گمرک بعقیده من، حالا گمرک یه بخشش خب بعد پاسخگوی این مسئله باشن، به هر حال فعالان این حوزه که حالا آقای شهیدی هم اینجا تشریف دارن به این موضوع اتفاق نظر دارن که این مبادی، حالا مرزها، گمرک، یه بخشیش کولهبری، اینها داره قاچاق میاد. یه آماری هست در واقع وجود داره که ما الان خیلی از این کشورها در واقع خیلی این برندها کالاهاشون رو بیرون مرزها دپو کردن کالاها رو بیرون مرزها، منتظرم ببینم وضعیت آینده تحریم های ایران چه اتفاقی واسش میفته. بازارشون داخل حالا تو این فاصله چیکار میکنن؟ از طریقی که عرض کردم در واقع کالای خودشون رو وارد کشور میکنن. من این نکته بگم و تو این بخش جنبندی بکنم، باز من اینجا نقدم برمیگرده به در واقع اون کسی که تو این حوزه باید سیاست گذاری بکنه، وزارت سمت، وزارت اقتصاد، ستاد. خب من مردم الان میرم امین حضور، میرم جمهوری، میخوام کالا خرید بکنم،
درسته؟
من از کجا باید بفهمم کالای قاچاق هست یا نیست؟
خب
ما الان مرجعی برای تشخیص این مسئله نداریم، این یه موضوع. خب من مردم اصلا قبول، کالا برندهای مشهور کشورهای دیگر رو نمیخرم، این قبول، این یه نکته. نکته دیگه این که شرکت‌های بیمه‌ای هم که کالاها رو برای ورود به کشور ما بیمه میکنن، اینها هم مرجعی ندارن تا کالای قاچاق رو از غیر قاچاق در واقع تشخیص بدن، و باز اینم تو این حوزه هم باز فقدان در واقع یک سیاست گذاری مشاهده میشه. در کل میخوام عرضم به همین هست که ما اگر برگردیم به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهایی که تو این حوزه بعد ایفای نقش میکردن و بازیگر این عرصه بودن، خیلی جاها خلأ در واقع رفتاری دارن، خیلی جواب مناسب در واقع فراخور ورود نکردن، که امروز با مشکلاتی از دست این که در واقع ما کالاهای تولید داخلمون، خیلی باید با تأسف این حرف رو بزنیم که در واقع کالای تولید کننده ما زحمت کشیده، با هزار مشقت کالای رو تولید کرده، متاسفانه دپو شده و بازاری نداره، اما تو خیابون راه میری برند قاچاق همچنان داره جولان میده.
خیلی ازتون ممنونم. سری به اتاق فرمان بزنیم، همکاران نازنینم در اتاق فرمان، با یک فاصله کوتاه باز خواهیم گشت. موضوع برنامه امشب حجره بحث مبارزه با قاچاق کالاها و لوازم خانگی هست. آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد با توجه به توضیحاتی که مهمانان محترم برنامه دادن، یا چطور میشه این رو جلوی اون وقفه ایجاد کرد، یا بگیم نگاه پیشگیرانه چگونه میشه به اون کرد؟
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا
امشب. حجره حدودا نیمی ازش گذشت و به موضوع مبارزه با قاچاق پرداختیم، قاچاق لوازم خانگی و اینکه چگونه میشه باش مقابله کرد، در کدام زنجیری بایستی چه نگاهی وجود داشته باشه تا بتونیم جلوی کالای قاچاق رو بگیریم. تردیدی نیست که یه شهروند وقتی میخواد چیزی رو خرید بکنه به کیفیتش نگاه میکنه، به خدماتش نگاه میکنه و عمری که میکنه، و توجه به این که به حال در یک دو سال گذشته قدرت خرید ما بالغ بر 70-75% کاهش پیدا کرده و فقط برای بخشی از اقشار جامعه که اونم اقشار آسیب پذیر هستند در قالب پرداخت یارانه معیشتی و غذایی از این دست بخش بسیار کوچکی از این کاهش توان خرید جبران شده، شاید این هستیم که نه فقط در حوزه لوازم خانگی، در حوزه های دیگر هم ما با رکود مواجهیم و تقاضا در بازار کاهش پیدا کرده. اما به هر حال نمیتونیم بگیم تقاضا صفر میشه، کم میشه، اما همین کم بایستی به سمت تولید ملی و داخل بیاد. جناب آقای محمدرضا شهیدی، دبیر محترم انجمن سنفی تولید کنندگان لوازم خانگی صوتی و تصویری، جناب آقای سعید عباسی کارشناس محترم سامانه جامعه گارانتی، و جناب آقای علیرضا پورجعفری کارشناس محترم رسانه و کارشناس اقتصاد در استودیو حضور دارند. درباره این موضوع در بخش دوم برنامه بیشتر گفتگو می‌کنیم. آقای شهیدی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
چند تا مطلب بود که من تیتوار عرض بکنم. یکی بحث کیفیت بود که خب حق مصرف کننده است و حق ملت ایرانی که بهترین کیفیت رو داشته باشه. من توضیح رو بدم خدمت شما. تا یه سال پیش که این برندهای معروف از ایران رفتن و ما دیگه همکاریشون رو قطع کردن، به صورت قاچاق دارن وارد میشن، تمامی تولید حداقل در حوزه صوتی تصویری غیر از اون کالایی که قاچاق می اومد، همه برندهای معروف کره‌ای و ژاپنی همه تولید داخل بودن. یعنی همین دو تا تلویزیون برند خارجی که شما الان دارید تولید داخل بود، تو همین جاده کرج خودمون یا همین مونیتوری که دارید تولید داخل بود. لذا اینی که بحث بشه که کیفیت پایین بوده، نه، اینجوری حداقل در حوزه
تلویزیون. چرا پس رفتن؟ اگر واقعا ما
برای تحریم‌های آمریکا خیلی روشن، یعنی اومدن، بارها جلسه گذاشتیم، بحث کردیم، همشون هم گفتن آقا ما دوست داریم با شما کار بکنیم، ولی بازار امریکا رو نمیخوایم از دست بدیم. بازار ایران نسبت به بازار امریکا بازار زیادی براشون نبود و بلند شدن رفتن. برای اینی که ما از نظر کیفیت حداقل تو حوزه تلویزیون که بنده 18 سال مسئولیت این موضوع رو دارم کاملا رعایت کردیم. تک تک تلویزیونایی که تو خونه‌های دوستانی که همین جام حضور دارن یا شنوندگان محترم اگه هست، اگر قاچاق نبوده همه تولید داخل بوده. یعنی اونایی که قاچاق نبودن
اون نکته اینجاست که الان که قاچاق اینا رو وارد کشور میکنن،
خب خدمات پس از فروش اومد.
نه نه کار ندارم، قبل از اینکه به خدمات برسیم، حالا چون آقای عباسی نکته قابل تأملی رو گفتم در فراز قبلی، الان یعنی این به صورت قاچاق وارد میشه، عرض حاصل از اون فروش کالای قاچاق هم به صورت قاچاق از کشور خارج میشه.
بله
یعنی مثلا اونا پولشویی میکنن این کار رو.
ببین شما فرض کنید سوخت از کشور که به حجم وسیع
نه
داره.
نه من کار به خارج میشه، کار به سوخت ندارم. نه
نه فرض بگیرید سوخت رو دارم میبرم بیرون،
درست،
سوخت رو، گازوئیل رو که ایران خیلی ارزونه، 1/10 قیمت اونور مرزم نیست، میبرن بیرون، اونجا حاصلش یک نرخ یه ارزی میشه دیگه. حالا ارز لیره یا ارز دلار اینا، اونجا به جاش به خاطر اینکه تبادل بانکی نمیخوان داشته باشن، به جاش کالا وارد میکنن. عمده کالایی هم که به راحتی قابل فروشه کالاهای لوازم خانگی، یکی از کالاهای سهل الوصول، یعنی سهل فروشه، این راحت میتونن تو شبکه‌شون بفروشن. لذا دو سر سود رو میکنن، سود غیر قانونی و غیر متعارف رو دارن. برای اینی که با این به راحتی میتونن، حالا اسمش میخوایم بذاریم لاندرین، پولشویی، هر چی که میخوایم بذاریم، این هست، ولی تبادل بانکی هم ندارن، خیلی به راحتی انجام میدن.
همینه دیگه، نکته اینجاست که یک کالایی رو قاچاق وارد کشور میکنن،
یه کالای دیگر میبرن،
پولشو از کشور خارج میکنن، یا
یه کالای دیگه که خیلی کالا ما تو ایران داریم، الان داریم فرض کنیم مثلا روغن رو داریم یارانه میدیم، دارو رو داریم به نرخ 4200 میدیم، خب این تفاوت نرخ جذابیت پیدا میکنه برای این کالا.
میدونم، یعنی یه جورایی قاچاق یارانه میشه دیگه،
قاچاق یارانه.
مثلا دارو ما 50% افزایش تولید داشتیم، ملموس کجاست؟
بله داره میره بیرون،
یعنی جای خودش نشون نمیده
به جاش اونجا.
یعنی برندهایی که الان لوازم خانگی رو به صورت قاچاق وارد کشور میکنن، این لوازم خانگی پولش تبدیل به یک کالایی میشه که مثلا مثل یارانه، مثل هر چیزی که یارانه بهش میگه، مثل شکر مثلا، تبدیل به یک کالا میشه، از کشور خارج میشه.
بله
آخه حجم کمی نیست این پول.
خب وقتی از اون ورش داره حجم دو طرفش داره سود میکنه، وقتی از اون ورش داره روزی چند صد کانتینر میاره، خب همونی که میتونه از اون ور بیاره همینا میتونه از این ور ببره بیرون. ببینید نظام معیوبی که این ور گذاشتیم برای سوخته، برای داروه، برای اون کالایی که جذابیت داره، همین رو ایجاد کرده رفت. من یه نکته ای که مون تو بحث خدمات پس از فروش بگم، فقط تو صنعت تلویزیون به تنهایی ما 6000 آدم فرد متخصص و تکنسین داریم که خدمات پس از فروش در کشور ارائه میکنه.
بله.
برای همین تلویزیونای خونه خودتون هم اگه نگاه بکنید، واقعا دیده باشید، اگه ببینید ظرف 24 ساعت کاری میان و تلویزیونتون درست میکنن یا سایر لوازم. لذا اون هم مزیتی نیست، برعکس کالای قاچاق همینطوری که کارشناس محترمتون فرمودن آیه خورجنفری به راحتی یه دونه کارت درست کرده و هولوگرام خوشگلی هم روش چسبونده، میگه من این رو دارم خدمات پس از فروش ارائه میکنم. اتفاقا یکی از دلایل اینی که ما با قاچاقچی قیمت هم شدمون بالاست اینی که ما طبق مقررات سازمان حمایت و این حرفا باید 18 ماه گارانتی حداقل داشته باشیم و 10 سال هم خدمات پس از فروش بدیم. برای اینکه 10 سال خدمات پس از فروش بدیم یه حجم زیادی باید قطعه تو انبارامون نگه داریم که مثلا 5 سال دیگه مورد مصرف میشه. خب این قیمت هم شده این مالو بالا میبره، در حالی که قاچاقچی این کار رو نمیکنه. با یه کارتی حالا میفروشه، بعضی هم رفتن از شرکت های بیمه هم بعضا بیمه نامه میخرن و بیمه رسمی میذارن که میتونه در قالب بیمه یه خدماتی رو میدن که بحث های مفصلی شده. ولی من عرضی که میخواستم داشته باشم
واقعا کلاهی که ما میام داخل ما تو بازارهای لوازم خانه گران میبینیم و میدونیم که قاچاقه جعل میکنن گارانتی و وارانتی رو،
یه شرکت 3 نفره میبرن، اون شرکته میاد یه عددی از اینها فرزن میگیره میگه آقا این کالا رو گارانتی کردم، بعد که طرف تلویزیونش خراب میشه، یخچالش خراب میشه، میبرش اصلا نام و نشانی نداره بخوای پیداش بکنی. شما ببینید تولید کننده تکلیفش معلومه، تو سایتش بزنید معلومه کارخونش کجاست، سازمان حمایت مصرف کنندگان بالا سرشه، اگر نتونه خدمات رو بده جریمه میشه، به تعذیرات معرفی میشه. ولی اون شرکت 3 نفری که یه پیپر کمپانی کاغذیه که اصلا ردی پیدا نمیشه، مثل همین کارتای نمیدونم بازرگانی.
خب چرا مردم اینقدر اقبال دارن؟ فقط به خاطر اینکه ارزون‌تره؟
ببین یکی دلیلش ارزون‌تره، شرایط اقتصادی بدم که به وجود میاد فرض کنید این رو تشدید میکنه ارزون‌ترش. دوم همونطوری که کارشناس محترم فرمودن، خب ما ذائقه مردم رو به سمت برند خارجی معروفی که چند میلیارد دلار خرج کردن تو این 20 سالی که روش سرمایه‌گذاری کردن، خب ذهن رو بردیم. یعنی شما یه بچه 5 ساله هم آرمه یه شرکت خارجی برند معروف رو میشناسه، در حالی که برند ایرانی رو نمیشناسه. خب یه مقداری هم جذابیت برنده، وگرنه از نظر کیفیت ما همین الان تولید کنندگانی که داشتن با اون برند خارجی کار میکردن، فرض کنید همین مانیتوری که رو میز شما اسمش برند خارجیه، یه شرکت تولید کننده داخلی 50 ساله ایرانه که پشتش هم نوشته این الان داره همون مشابه همون قطعاتو از سورس اصلیش، از اون مرکز اصلیش که فرض کنید شرکت کره‌ای می آورد، از همونجا داره به یه نوعی با حالا یه سری واسطه می خره، با همون کیفیت هم هست، ولی مردم به علت اون اسم و لوگویی که رو فرهنگ ذهنیشون جا افتاده جذابیت اون ور براشون بیشتر.
به عنوان یه مخاطب و به عنوان یه شهروند آقای شهیدی، من مالیات تکلیفی از شما نگیرم، به عنوان دولت بحث گمرک نگیرم، سود بازرگانی نگیرم، مالیات تجزیه افزوده رو نگیرم، کالاهای وارداتی هم ممنوع بکنم، جلوی قاچاقم بگیرم، همه اینها رو انجام بدم برای که شما میخوای مثلا کالاتو بفروشی؟ ببخشید میخوام نفروشی.
نه اینجوری من اینو پاسخ میدم،
نه میخوام بگم یه شهروند وقتی نگاه میکنه
شهروند رو اتفاقا
میگم اگه قرار من این آدم معلول رو بیام همه جاشو بگیرم خب را ببرم، خب میگم بشین خودم را میرم دیگه.
واقعا ما برعکس میگیم،
بله
میگیم اتفاقا
ببخشید این تعبیر
همین همین نه درست میفهمید، من پاسخ بدم خدمت شما. ببین عرضم به حضورتون، ما میگیم آقا شرایط برابر رقابت رو با همدیگه برامون یه جا برابر ایجاد بکنید. این قراره دو تا دونده باشیم، یه وزنه 10 کیلویی به پای تولید کننده نبند، بعد بگو حالا تو مسابقه بدو دو تاییمونو بدون وزنه بذارید، یا دو تاییمونو وزنه به پامون ببندید. این نمیشه که اون وارد کننده غیرقانونی قاچاقچی که اصلا تعریف قاچاق هم باید عوض بکنیم، قاچاق معمولا ورود کالای پنهانیه، الان دیگه پنهانی نیست، خیلی آشکاره. اون هیچ کدوم از این عوارض رو نپردازه، ما بپردازیم. ما بحثمون اینه یا جلو قاچاق گرفته بشه که واردات قانونی اتفاق بیفته، که اون هم مجبور بشه با واردات قانونی عوارض رو بپردازه، گمرک رو بپردازه، مالیات رو بپردازه، یه وزنه به پاش باشه، یه وزنه به پاش باشه، یا اینکه وزنه رو پای ما باز کنی. دوتاشو با هم نمیخواد. ببینید شما اگر ما قیمت، اگر دولت که البته انظر حاکمیتی نمیشه که بگی مالیات نده عوارض نده، خب این یه قانون نوشته شده یه و قابل داره اجرا میشه. ما بحثمون اینه که اگر میای از ما مالیات میگیری در مقابلش چی داری به ما میدی؟ در مقابلش وارد کنند. اون رقیب ما که داره این مالیات رو نمیده، اونو برو یخش بگیر، مالیات شهدش بگیر. ببینین عددی که تو این الان قاچاقه، حالا دوستان سیاست مبارزه با قاچاق هستن، حالا غیر حوزه لوازم خانگی، دور و بر 20 میلیارد دلار در سال بحث اینه که قاچاق داره میشه. اینا اگر فرض کنید ما همون 30% که ما پرداخت میکنیم از همونا گرفته میشد، سال 6 میلیارد دلار بود. ما بودجهمون از نظر بودجه جاریمون میتونستیم جبران کنیم، یعنی حتی کمبود نفتمون رو میتونستیم، فروش نفتمون رو میتونستیم جبران کنیم. ما بحثمون اینه که فضای رو باز کردن برای کل، حالا یه فضای اقتصادی، حالا دوستان فقط ستاد مبارزه هم نمیدونم، یعنی دوستان تلاش خودشون میکنن، ولی یه ستادن، یعنی عملیات اجرایی رو باید خیلی از دستگاه دیگه انجام بدن. ناهمخوانی که تو دستگاه اجرایی وجود داره، عدم مسئولیت پذیری که وجود داره، بخشینگری تو دستگاه مختلف باعث شده که 20 میلیارد دلار قاچاق داره میاد داخل کشور.
یعنی الان که دلار قیمتش چند برابر شده؟
چند برابر شده داره میاد.
یعنی قبلش هم که همین
واردات کالای قاچاق به مراتب راحت تر از کالای قانونی شده. یعنی شما کالای قانونی رو با دردسر بیشتری باید بیاری. ما تولید کننده نمیتونیم قطعاتمون رو قاچاق بیاریم. با دیگه باید ثبت و ربطش کنیم.
از خدمات پس از فروش هم معتقدید که الان به نحو احسن داره اتفاق میفته؟
من که شما خودتون تو شخصی خودتون اگه حتما توی چند سالی اخیر حداقل تلویزیونتون خراب شده باشه، اگر زنگ زده باشید، فکر نمی‌کنم حداقل تو حوزه صوتی تصویری گلایه داشته باشیم. ما 6000 نفر فقط تو خدمات پس از فروش در کل شهر داریم. من خواهشم اینه که به این موضوع روش مقابله رو بپردازید که من یه بحثی رو اونجا خدمت.
بله خواهش می‌کنم. آقای عباسی، این نکاتی که آقای شهیدی بهش اشاره کردند و توضیح میدونید یا توجیه؟ چون بحث خدمات پس از فروش هم مطرح کردید، من یه فاز دیگه برمیگردیم با شما گفتگو هم خواهیم کرد. الان این توضیحو بدید، در فراز بعدی اون بحث مقابله و شناسه کارا رو برامون تکمیل کنید.
اگه اجازه بفرمایید من خدمتتون عرض کنم که قطعا هممون درگیر این قضیه بودیم و هستیم. همین الان شما میخواین برین سطح عرضه، یه تلویزیون میخواین بخرین، واقعا واسه شما سوال هستش که این دارای گارانتی است یا نیست. اگر هست مسئولیتش با کیه؟ کی باید پاسخگو باشه؟
بله.
فکر میکنم تو حوزه لوازم کالاهای ذیل ماده 4 قانون سازمان حمایت، تلفن همراه تو رأسشون هست.
بله.
لوازم خانگی، بعد تجهیزات آیتی و ماشینالات و غیره هستن. این سوال فکر میکنم دامنگیر هممون بوده.
خب
برای اینکه این قضیه حل بشود، تو جلسه 20 جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا یه مصوبه ای داشتن اونجا تحت عنوان سامانه جامع گارانتی. سامانه جامع گارانتی همه سوالایی که خدمتتون عرض کردم رو قرار پاسخگو باشه.
خب
اما چطوری؟ گام اول گفتم خدمتتون بحث شناسه کالاست. یعنی ما بایستی بیایم برای کالاهامون شناسه کالا اخذ کنیم طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز و آیین نامه های ذیلش که متعاقباً اعلام شده، زمانبندی داشتن. پس این یک گام رو به جلو هست ما فکر میکنیم. بعد از شناسه کالا بیدیم سراغ شناسه رهگیری. شناسه رهگیری ما به ازای تک تک کالاها توسط سامانه جامعه تجارت اخذ میشه و روی کالاها نصب میشه. این هم توسط باز دفتر تخصصی لوازم خانگی به مورخه 10/2/98 با شماره 44027 ابلاغ شده که بیان چطوری شناسه رهگیری بگیرن.
خب
برای این حقیقتش بازه زمانی مشخصی اعلام نشده، از اون موقع میتوانستن شناسه رهگیری بگیرن و سامانه این قابلیت رو در اختیار دوستان میذاشته.
بله.
اینها به کجا میرسن؟ ما را به کجا میرسونن؟ من مصرف کننده وقتی مراجعه میکنم سطح عرضه، روی کالای شناسه رهگیری میبینم. این شناسه رهگیری رو همین الانه تو بحث موبایل تمام شده، نهایی شده. یعنی شما میرید همین الان موبایل بخرید با شماره USSD 3/4/3/7777 مربع استلام بکنید، شماره IMEI میخواد از شما، چون تو موبایل شماره IMEI همون شماره رهگیری هستش. شماره رهگیری وقتی شما یا همون IMEI تو موبایل وارد میکنید، برمیگردونه به شما میگه که این کالا رو چه کسی وارد کرده است یا چه کسی تولید کرده است. گارانتیش به چه شکلیه؟
اون بحث رجیستری منظورتون
نه 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 ببینید رجیستری یه بخشی رجیستری بود که
تکلیفی بود که به وزارت ارتباطات سپرده شد، این کار انجام داد. اتفاقا تو همون گزارش تحقیق تفاوضی که من در فراز قبلی عرض کردم، بالاترین نمره مقابله با قاچاق رو وزارت ارتباطات گرفته بود که نمره 17 بود از 20، فقط برای اینکه یه تکلیف داشت تو این حوزه و اون بحث سامانه رجیستری بود و انجام داده بود. حالا این شناسه کالا الان تکلیف کدوم دستگاهی که ببینید. انجام بشه که بگیم آقا این دستگاه تو این قضیه میتونه نمره خوبی کسب کنه؟
ببینید شناسه کالا طبق ابلاغ یه ماده 13 قانون قانون مبارزه با شکاف
هست. بله نه. چون مردم که متوجه میشن که
من میگم که وظیفه دفتر تخصصی لوازم خانگی بوده که به همراه اتاق اصناف بحث اجراییاتش رو پیگیری کنه و تا حدودی عملیاتی شده. یعنی ما همین الان اتفاقا می اومدم آمار گرفتم تو بحث شناسه کالا یه چیزی هلوش 9000 تا شناسه کالا تو بحث لوازم خانگی اخذ شده که این اهم از تولید داخل و وارداتی هست، چون ماله. بحث وارداتی سال 96 ابلاغ شده گرفتم و بحث شناسه کالای خوبی دادن. اینی که گفتم خدمتون نه با رجیستری اینا رو قاطی نکنیم. رجیستری یه چیزی بود که بحث واردات قانونی گوشی رو داشت هندل میکرد و موفق شد، خدا رو شکر یکی از طرح‌ها و پروژه‌های موفق بود. ولی الان بحث گارانتیش هست، یعنی من میخوام میرم گوشی میخرم، یه دونه بحث اصالت این گوشی هست بله. که از مبادی قانونی وارد کشور شده است یا نه بله. که اینو رجیستری تمام کرد
درست
به حد نهاییش رسوند. حالا من میخوام از این گوشی استفاده کنم و از خدمات پس از فروشش بهره ببرم، اینو از کجا مطلع بشم؟ اینو سامانه جامعه گارانتی به ما ارائه میده. پس یه جورایی حلقه مفقوده رجیستری ما بود، اینو ما تکمیلش کرد، به ما میگه که این کالا رو چه کسی وارد کرده است. اتفاقا این اطلاعات از رجیستری میگیره
بروشه.
چه کسی وارد کرده، چه کسی تولید کرده،
حالا که ایراد پیدا کرده بله. کجا مراجعه کنم؟
بله گارانتی کننده این کالا کی هست؟
خب.
مدت زمان گارانتی این کالا چقدر هست؟ اینا همشون طبق ضوابط سازمان حمایت هستن. و آیا این کالا قبل از این گارانتیش فعال شده هست یا نه؟ مخصوصا تو موبایل فکر میکنم برای مصرف کننده آیتم خیلی مثبتی باشه.
بله.
اگر قبلا گوشی رو کسی روشن کرده باشه، من مصرف کننده الان میرم در به مغازه مراجعه میکنم و استعلام میگیرم، به من برمیگردونه میگه که یه هفته قبل یا 10 روز قبل این گوشی روشن شده. 10 روز قبل از گارانتیش ارزم از خودتون شما استعلاک میکنه میره جلو، به من میگه که این کالا 18 ماه گارانتی داشته ولی الان 10 روزش رفته یا 1 ماهش رفته 2 ماهش رفته.
خوب.
این گام ابتدایی بود تو بحث لوازم، تو بحث گارانتی.
الان این سامانه وجود داره یا نداره؟
بله.
چون الان ببینید آقای شایدی مشخصا میفهمن که آقا تا این سامانه 15 یازر را بیفته، اینایی که میدونید قاچقه، خب اینا رو جمع کنید. حالا یا میشه جمع کرد یا نمیشه جمع کرد. اگر این سامانه را بیفته واقعا دیگه توجیهی وجود داره برای اینکه بگیم آقا چرا ما کالامون یا خدمات خوبی بعد از فروشش ارائه نمیشه یا الان فروش نمیره؟ واقعا وجود داره؟
دو تا نکته خدمتتون عرض کنم. یکی این که کالاهایی که الان در سطح عرضه هستن و مشخصا قاچاق هستن خوب. چه رفتاری میخواد باشون بشه که عرض کردم خدمتون آقای دهقانی قولشون رو دادن که از 15
بله.
من به بعد باشون مقابله کنم،
یعنی ما از اون تاریخ به بعد باید شاهد باشیم که تو بازار کالا لوازم خانگی با توضیحاتی که آقای شهیدی دادن با خدمات مطلوب ارائه بشه.
اجازه دیگه... بفرمایید من میگم که دو تا نکته هستش دیگه. یه بحث دیگه، ببینید از سمت مصرف کننده هم ما یه تمایلی داریم که کالایی که دارای اصالت هست مصرف بشود. خدمتتون عرض میکنم که الان این ابزار رو بایستی در اختیار مصرف کننده هم بذاریم
بله.
یک همگرایی اتفاق بیفته از سمت حاکمیت. حاکمیت میگه من اقدامات خاص خودم رو انجام میدم بله. یعنی برخورد در سطح عرضه با کالای فاقد شناسه انجام میدهم، ولی بایستی تولید کننده بیاد اقدام بکنه شناسه رهگیریشو بگیره، گارانتیشو تو سامانه جامعه گارانتی که الان هست، سامانه وجود داره، ثبت کنه. و من مصرف کننده وقتی میرم تا سطح عرضه کالاییو میخوام بگیرم، استعلام بکنم ببینم که این کالا وضعیت اصالتیش چه شکلی هست، گارانتیش چه شکلی هست، چه کسی متولی این گارانتی هست، به کجا میتونم مراجعه کنم. عرض کنم خدمتتون سوال پرسیدی که این سامانه عملیاتی شده هست یا نه. سامانه جامعه گارانتی دو قسمت داره، یه قسمتش ثبت مشخصات گارانتی هست، ثبت شناسنامه گارانتی هستش که از برج 3 همین سال از خرداد ماه امسال عملیاتی شده و نامش هم توسط آقای تابش رئیس سازمان حمایت برای تولید کننده ابلاغ شده که آقایون بیاین گارانتیاتون رو ثبت کنید. تو بحث موبایل خدمتتون عرض کنم که به صورت اکتیو فعال شد گارانتی. الان یه چیزی هولوش 150 تا شرکت وارد کننده اومدن گارانتیاشون رو تو سامانه گارانتی ثبت کردن و یه چیزی هولوش 545 تا گارانتی ثبت شده. یعنی چی؟ یعنی همه این شرکت هایی که گوشی موبایل وارد میکنن، شما از فردا برین تو سطح عرضه گوشی موبایل میخواین بخرین، استعلام بکنید که باز عرض میکنم خدمت، اینو تاکید میکنم که مصرف کننده میخواد ازش استفاده کنه، 3 تا 4 3 تا 77 77